ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای تغییر در سیاست خارجی ایران را رد کرد. ایران میگوید در نشست وین درباره آینده سیاسی سوریه هیچ معامله ای نکرده است. و گروه حکومت اسلامی کنترل شهری در حومه حمص را به دست گرفت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با رد ایجاد تغییر در سیاست خارجی ایران گفت اهداف آمریکا در منطقه 180 درجه با اهداف ایران متفاوت است. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دیدار مسئولان وزارت خارجه و سفرای ایران با او گفت تبلیغات درباره تغییر اجباری یا خودخواسته در سیاست خارجی ایران تحلیل خوشخیالانه غربی هاست. آیت الله خامنه ای سیاست خارجی ایران را بر منافع بلندمدت و اصول و ارزش‌ها استوار دانست و گفت این سیاست با رفت و آمد دولت‌ها با سلایق سیاسی گوناگون تغییر نمی‌کند. او همچنین گفت برخلاف نظر بعضی از افراد، آمریکا بخش عمده مشکلات منطقه است، نه بخشی از راه حل مشکلات. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران در نشست وین پیرامون آینده سیاسی سوریه هیچ معامله‌ای نکرده است. آقای امیر عبداللهیان شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت در نشست وین ایران اجازه نداد دیگر کشورها نسبت به آنچه حق مردم سوریه است اظهار نظر کنند.
در این نشست جمهوری اسلامی ایران اجازه نداد اون چرا که حق مردم سوریه است دیگر کشورها بخوان نسبت به اون اظهار نظر بکنند. ما معتقدیم نه آمریکا، نه روسیه، نه عربستان، نه ترکیه و نه حتی جمهوری اسلامی ایران، بلکه فقط و فقط این مردم سوریه هستند که نسبت به آینده کشورشون تصمیم خواهند گرفت و این به عنوان یکی از بندهای چالشی ما در جلسه بود که در نهایت با تلاش وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این بند به عنوان بخشی از بیانیه پایانی مورد تأیید قرار گرفت.
معاون وزیر خارجه ایران همچنین خبر داد که در این نشست محمد جواد ظریف به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده است. حسین امیر عبداللهیان گفته عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان اظهاراتی به گفته او نامتوازن و بی اساس مطرح کرد و رفتاری دون شأن وزیر خارجه یک کشور بروز داد که با واکنش تند آقای ظریف مواجه شد. نشست حل بحران سوریه روز جمعه با حضور دیپلمات‌های از 16 کشور جهان در وین پایتخت اتریش برگزار شد. جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش روز یکشنبه کنترل شهر مهین را که در اختیار دولت سوریه بود به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گزارش داده که با تسلط گروه حکومت اسلامی بر این شهر، حدود 20 کیلومتر از بزرگراه دمشق به حمص هم به دست افراد این گروه افتاده است. شهر مهین در جنوب غربی حمص قرار دارد که در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای وفادار به حکومت بشار اسد با گروه حکومت اسلامی بوده. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته در درگیری‌های 24 ساعت اخیر دست کم 50 نفر از نیروهای دولتی کشته و یا زخمی شدند. درگیری‌ها همچنین در حومه شهر مسیحی نشین صداد در جریان است. مردم ترکیه امروز یک شنبه برای انتخاب 550 نماینده پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. این دومین انتخابات پارلمانی در ترکیه طی 5 ماه گذشته محسوب می‌شود. در انتخابات قبلی حزب حاکم عدالت و توسعه نتوانست به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست یابد و مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی هم بی‌نتیجه ماند. روسیه در سوگ قربانیان بزرگترین سانحه هوایی در تاریخ این کشور به سر می‌برد. همزمان تحقیق پیرامون دلایل این سانحه آغاز شده و در حالی که مقام‌های روس ادعای سرنگونی هواپیمای روسی در مصر توسط حکومت اسلامی را رد می‌کنند، انگشت اتهام به سوی شرکت هوایی متروجت نشانه رفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر حمل و نقل، وزیر امور اضطراری و رئیس سازمان هوایی روسیه در رأس تیمی متشکل از بیش از 100 کارشناس به محل سقوط ایرباس A321 در صحرای سینا وارد شدند تا با کارشناسان مصری در جستجو، شناسایی و انتقال اجساد قربانیان و همچنین تحقیق پیرامون دلایل این سانحه همکاری کنند. ایرباس نیز اعلام کرد که در روند تجسس شرکت خواهد کرد. یکشنبه عزای عمومی در روسیه اعلام شد و سران کشورهای جهان از جمله ایران به رئیس جمهور و مردم روسیه تسلیت گفتند. همزمان وزیر حمل و نقل روسیه اعلام کرد جعبه های سیاه در وضعیت نسبتاً سالم در اختیار تیم کارشناسان قرار گرفت. اما به گفته وی روال عادی برای تحقیق پیرامون این گونه حوادث دست کم یک ماه طول می کشد. در این میان رسانه ها مشغول حدس و گمان پیرامون دلایل این سانحه هستند و تاکنون نقص فنی به عنوان دلیل اصلی احتمالی این سانحه مطرح شده. این در حال است که پیشتر شبه نظامیان مرتبط با حکومت اسلامی اعلام کردند به تلافی مداخله نظامی روسیه در سوریه هواپیمای مسافربری این کشور را ساقط کردند. اما مقامات روسیه و مصر این ادعا را رد میکنند. در این حال 5 شرکت هوایی اعلام کردند تا زمان به دست آمدن اطلاعات بیشتر از پرواز بر فراز شبه جزیره سینا که اغلب صحنه درگیری نیروهای دولتی مصر با گروهک‌های وابسته به القاعده است خودداری میکنند. ایگر کارتاپولوف، کارشناس نظامی در روسیه، دست داشتن تروریست ها در این حادثه را بعید می داند.
То, что ИГИЛ сегодня делает такие заявления, это не факт, что именно они причастны. Возможно, это просто пиар.
این گونه نیست که حکومت اسلامی مجری اقدام تروریستی در این هواپیما بوده. ممکن است آنها در صددند از فرصت به دست آمده برای تبلیغات بهره مند شوند. با توجه به ارتفاع تقریبا 30000 پایی A321 در صحرای سینا بعید است با آن شلیک شده باشد. از سوی دیگر برخی گزارش ها حاکی است که 2 هلیکوپتر پیشتر در حوالی این محل سرنگون شدند. و البته این اقدام نشان می دهد که حق با روسیه است که برای نابودی تروریست ها وارد سوریه شده.
یک شنبه رسانه های روسی گزارش دادند شرکت گاگالیمایوی که با نام متروجت نیز فعالیت میکند دچار مشکلات مالی جدی بوده و هواپیمای سانحه دیده که 18 سال از عمر آن میگذشت نیز تاکنون چند بار با مشکل مواجه شده بود. اما سخنگوی این شرکت بر رد این اتهامات اعلام کرد که ایرباس A321 100% مناسب پرواز بود. نخستین گزارش های رسمی نیز حاکی است که هم هواپیما و هم خدمه آن پیش از پرواز تمام معاینه های لازم را با موفقیت گذراندند. ولادیمیر کارنوزف، تحلیلگر مجله فلایت اینترنشنال می گوید هواپیمای دست دوم همچون خودروی دست دوم است.
Мы пытаемся анализировать информацию, пока не понимая, насколько она достоверна. То есть вот это, что
بسیار زود است چیزی یا کسی را متهم کنیم و هر تحلیلی که ارائه می‌دهیم حدس و گمانی بیش نیست. اما شخصا درباره معیارهای عالی شرکتی با سابقه نچندان درخشان و مراقبتش از هواپیمایی که تاکنون چندین بار دست به دست شده تردید دارم. در این حال کهنگی هواپیما لزوما دلیل رخ دادن این سانحه نیست. در این مقطع می توان هم بر مشکل موتور، هم کیفیت سوخت و هم واماندگی هواپیما که می دانم به عنوان دلایل این سانحه مطرح شده صحت گذاشت. اما پیش از اینکه جعبه های سیاه مطالعه شود پاسخی نخواهیم داشت.
شرکت کاگالیمایوی با هواپیمای توپولوف 154 به سفارش تابان مجری پرواز شماره 6437 در ایران بود که 3 بهمن 1388 در فرودگاه مشهد دچار آتش سوزی شد و تعدادی از مسافران آن مصدوم شدند. اما این حادثه کشته‌ای در پی نداشت. شنبه 9 آبان هواپیمای ایرباس A321 متعلق به این شرکت که از شرم الشیخ مصر به سن پترزبورگ روسیه در حال پرواز بود سقوط کرد و تمامی 224 سرنشینش جان باختند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 17:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در ایران علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی بار دیگر از حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 انتقاد کرد. آقای مطهری ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را بی تفاوتی اقشار جامعه به دلیل رعب ایجاد شده دانسته است. جزئیات بیشتر از بنیامین سطر میشنویم.
بار دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس به حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 پرداخت و گفت که یکی از دلایل ادامه حصر این ستن بی تفاوتی اقشار جامعه به دلیل رعب ایجاد شده است. آنچنان که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده، آقای مطهری برای چندمین بار از نحوه برخورد با مخالفان و منتقدان سیاسی به ویژه پس از وقایع سال 1388 انتقاد کرده است. علی مطهری روز شنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفته که یکی از دلایل ادامه حصر را بی تفاوتی اقشار جامعه همچون علما، روحانیون و دانشگاهیان می‌داند و معتقد است که دلیل آن هم ترس ایجاد شده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از 25 بهمن ماه 1389 در حصر به سر میبرند. علی مطهری نماینده مجلس همواره خواستار رفع حصر این ستن بوده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی ساکن فرانسه، با تاکید بر حق پرسشگری درباره حصر به رادیو فردا میگوید:
حصر رهبر انجام صدر از اعمالی بوده که رهبر انجام داده، تصمیمات رهبری بوده، خواه به صورت مستقیم خواه توسط نهادهایی که زیر نظرشون بوده. به هر حال همه انتظار دارن این اعمال غیرقانونی و غیر شرعی مورد نظارت قرار بگیره.
اما علی مطهری در ادامه سخنان روز شنبه خود با انتقاد از نحوه برخورد با منتقدان و مخالفان، نظام جمهوری اسلامی را با نظام پادشاهی پهلوی مقایسه کرده و گفته که گاهی برخوردها از برخورد رژیم گذشته هم بدتر بوده است. او برای نمونه به نحوه برخورد با پدر خود مرتضی مطهری در زمان پهلوی اشاره کرده و گفته که در آن زمان پدر او به زندان رفت، اما بعد از دوره زندان از تدریس و ادامه کار در دانشگاه محروم نشد. عیسی سحرخیز، تحلیلگر سیاسی از ایران، میگوید که مخاطب حرفهای آقای مطهری افرادی هستند که نقش نظارتی خود را مدت هاست فراموش کردند.
آقای مطهری مخاطبش کسانی هستند که در عمل نقش نظارتی خودشون رو سالهاست تعطیل کردن. در مورد حسن که تقریبا همه میدونن که دستور مستقیم رهبری بوده که این تکلیف رو روشن کرده، هم آقای جنتی به گونه‌ای گفته، هم مشخص شده که شورای امنیت ملی چنین تصمیمی نگرفته. در نتیجه آقای مطهری خواسته پوپ رو توی زمین طرف مقابل بندازه و چنین مسئله‌ای در جامعه مطرح بشه و باز روشن بشه که آیت الله خامنه‌ای هست که پشت این ماجرا محصور کردن عزیزان ملت آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور بانو رهنورد هستن.
آقای مطهری همچنین در صحبت‌های روز شنبه خود به انتخابات پیش روی مجلس ایران اشاره کرده و گفته که مجلس آینده میتواند در رفع حصر مؤثر باشد. به تعبیر او اینکه 50 یا 60 نماینده مجلس نامه‌ای درباره رفع حصر امضا کنند قطعاً مؤثر خواهد بود. او همچنین از نقش رئیس جمهوری در رفع حصر گفته و بار دیگر تاکید کرده که حصر خانگی با اصول 32 تا 37 قانون اساسی ایران مغایر است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در کارزار رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات میتواند شرایطی را برای رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و آزادی زندانیان سال 1388 فراهم آورد.
گزارش بنیامین صدر را میشنیدیم. این بخش را با خبری کوتاه به پایان میبریم. حمید چیچیان، وزیر نیروی ایران، نسبت به وقوع سیل در تمام استانهای ایران هشدار داده. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای چیچیان روز یک شنبه گفته همه استانها به ویژه استانهای شمالی و غربی در مقابل بارش‌های روزهای آینده و احتمال وقوع سیل آماده باشند. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال کنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.